خوبیه. ممنون از برنامه خوبتون. من از اصغر زاره هستم از ارغوانی اصفهان. با تشکر.
سلام، خسته نباشید. خسته هم من شهست بودم. سه تا بیست دو قلو هم به ها رو بهتاد. یه بیستم به خاطر خانم هم زهرا خاری هستم از اسفان.
خیلی متشکرم. مهنام به خودش 20 میده. دوست عزیزی به شماره 901-6513 سلام. تلاش کردم خوب زندگی کنم اما گاهی اوقات نشد، به خودم 18 میدم. بله، عرض کنم خدمت شما دوستان عزیز که آقای رضوی گفتن از مشهد، به خودم 20 میدم چون دو تا پسر دارم که عشقم هستند، خدا حفظشون کنه. میبینین چقدر سرمایه داریم، چقدر این حمایت های عاطفی معجزه میکنه، چقدر حال خوبه. خوشبختی همینه، شادی های کوچیک.
خانم جلال‌آبادی تشکر میکنم از این برنامه خودم. از کرمان زنگ میزنم به زنجان. نمره 18 چون مشکلاتم تو زندگیمون هست حقیقت، نمیشه بگی 20.
بله، قسمت اگر زهر، اگر مل، بالین اگر خار، اگر گل، غمگین نباشد که باشد کوی رضا مسکن من. این رو حالا اونایی که خیلی دیگه عشقشون عشق الهیه میگن، یعنی هر شرایطی که باشه، حتی اگر کم و زیاد، اگر زهر و مل، به نظر من عالیه و نمره 20 بره. متشکرم از مهر همه شما دوستان عزیز که دونه های دلتون مثل دونه های انار شب یلدا پیدا و پر از درخششه. امشب بلندترین شب سال هست که آرزو میکنم بلندترین شادی ها و خاطره های خوش رو در جمع خانوادتون، حتی بدون انار، حتی بدون آجیل، انشالله بسازید و لحظه هاتون به شیرینی لحظه های شب یلدا باشه.
تو حیات دلت یه عمارت بساز، توی ایوونش میزونیم که بساز، با یه سینی چار زندگی رو بیار پیش قلبای خسته از غم بذار. فال حافظ بگیر شادی تو راه، دل به غم ها نبند دنیا کوتاه. گردن آمدی مثل دریا رو به ساحل کن، دوری و دوستی رو باطل کن، دنیا کوتاه بیا دیره این دو روز و خرج این دل کن، این دو روز و خرج این دل کن. سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت پیش هم باشیم، چیزی کم نداریم. هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، ما که تا داریم هم را غم نداریم. زندگی اناره.
بله ایشالله که زندگیتون از اون انارای شیرین باشه. امشب هم حافظ خانیاتون نره ها، برای کوچیکترها، برای دیگران تفعلی به حافظ بزنین، چون همیشه میتونه حتی تفعل به حافظ زدنی به هر بهانه حافظ خواندن عالیه و جذاب و شنیدنی. بریم سراغ تلفن ها.
خانم جلال آبادی خسته نباشی، روزت بخیر. ایشالله که خسته نباشیم تو این برنامه که اجرا کردی، خوشحالمون کردی. خدا ایشالله خوشحالت ببینه همه تینا. من نمره که بدم به خودم شاید نوزده به خودم بدم، به برنامه شما که اصلا فقط 25-30 داد نمیشه شماره داد، انقدر که شما خوبی. ایشالله همچین میخوای خدا بهتون بده. فاطمه یوسفی از سروری شنبنده پایه.
وجودت فاطمه جان، فقط میتونم بگم مستاق این تک مصرعی مهربانی صفت بارز عشاق خداست.
من به زندگی نمره 17 میدم چون که 17 سالمه و همینجوری دلیل خاصی هم نداره. من میخواستم تشکر کنم از برنامه بسیار خوبتون. من شنونده برنامه‌تون بودم در بیشتر مواقعی که فرصت میکردم. وقتی که از مدرسه برمیگشتم برنامه‌تون رو میشنیدم و بعضی وقتا هم مشارکت میکردم و بعضی وقتا هم فقط شنونده بودم. واقعا برنامه فوق‌العاده‌ای بود. تشکر میکنم از مجری بسیار خوب خانم جلال آبادی، واقعا عالی هستین خانم جلال آبادی. و همچنین همگی عوام. مظهره شبانی هستم. خدا نگهدار.
محبتت مطهره جان، اگر عالیم چون انرژی و همراهی و مهر شما عزیزان عالی و درجه یکه. 905-5006 گفتن خیلی زود برگردید، منتظرتون هستیم، به خدا دلتنگیم. از طرف بچه های آژانس، حالا نمیدونم آژانس منظورشون آژانس اتمی، یعنی اونجا هم شنونده نه دوستان میگن شاید. حالا خب بریم سراغ دیگر پیامک های شما دوستان عزیز. خیلی متشکرم از مهرتون. خانم فاطمه گفتن که من به خودم و به شما 20 میدم، فوق‌العاده بودید. ممنونم، شما فوق‌العاده. متشکرم از خانم رسپینای عزیزم که شما هم اظهار محبت داشتین در پیامک. بریم سراغ جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم عزیز که چهارشنبه ها در خدمت ایشون بودیم. یک جنبندی عالی همیشه برای ما داشتن و کمک میکردن که موضوعات ما به فرجام و سرانجام خیر برسه. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام و درود خدمت شما، حالتون خوبه شما؟
متشکرم، ان شاءالله حال شما خوب باشه. از 1000-2000 باشید. یاد جنگلای 2000-3000 شمال افتادم اینجوری گفتم. خب خوبی دای دکتر سلام.
خیلی خوشحالم صداتونو میشنوم و در خدمت
شما
و همراهانتون هستم.
سلامت باشید. آید دکتر در حرکتید؟
بله بله در حال حرکت هستم.
آقای دکتر ممنون میشم، ما اگر امکان داره خدای نکرده ایجاد تصادف و سانه نمیکنی یه گوشی یه
جایی من رانندگی نمیکنم، راننده سرویس داره رانندگی میکنه.
آها نه نه آخه صداتون اینقدر بس میشه. خب آقای دکتر در مورد خوشبختی گفتیم، حالا ان شاءالله که صداتون قطع نشه، و زندگی گفتیم و امروز هم داریم از دوستان میپرسیم چه نمره‌ای به این زندگی میدن و میخوایم نظر شما، تعریف شما، صحبت‌های شما رو در این موضوع بشنویم.
خب نگاه کنید، بحث خوشبختی یک چیزی هستش که اولا جزء مفاهیم انتزاعی محسوب میشه.
بله.
یعنی مواردی نیست که ما بتونیم وزنش و قدش و اندازه و رنگش رو به قول معروف تعیین بکنیم، بلکه یک جنبه ذهنیت داره و از ذهن یک نفر به یک نفر دیگه میتونه فرق کنه. حتی یک نفر در دوران متفاوت زندگیش میتونه معناهای مختلف داشته باشه برای خوشبختی. به عنوان مثال فرض کنید که یک نفر در دوران کودکی شاید ازش سوال بپرسید که خوشبختی چیه، مثلا یه بچه کوچولو، بله، ازش بپرسید خوشبختی چیه، مثلا در جواب بگه خوشبختی اینه که من مثلا فرض کنید یه دونه خونه پر شکلات داشته باشه.
بله.
همین وقتی میاد در دوره نوجوانی سوال میکنه خوشبختیشه، احتمال داره که مثلا مطرح کنه که مثلا تقریبا دو شرخه داشته باشه. همینجوری میاد بالاتر خواسته های متفاوت رو میگه، تا اینکه احتمالاً وقتی مثلا فرض کنید به سن بلوغ میرسه، حالا اصلا میگیم جیسی سفید کرده باشه، موی سفید کرده باشه، احتمالاً بیشتر دنبال آرامش هست و به جنبه‌های مختلف زندگیش میپردازه، اشاره میکنه. یه دور آدمایی که آدمای خوشبختی هستن تک بودی نیستن. نمیگم مثلا فرض کن من در فلان مسابقه برنده شدم پس خوشبختم، یا در فلان مسابقه نتونستم موفق بشم پس مثلا فرض کن که نمره پایینی به خوشبختی خودم
میدم. درسته.
آدمای موفق، آدمای خوشبخت، آدمایی که آسوده خاطر هستن معمولا میان یک معدل رو میگیرن و نگاه میکنن که آیا به اون سمتی باید آیا حرکت کردن، آیا چارچوبشون چارچوب درستی بوده یا خیر، و اگر اینطوری هست یه مقدار با سخاوت بیشتری به خودشون یک امتیاز خوب میدن که باعث بشه که احساس روانی مثبت‌تری هم بشه.
پس آقای دکتر میفرمایید که خوشبختی متغیره، یعنی پایدار نیست، یه حالته نه یه صفت. توضیح بدم، مثلا
خوشبختی احساسه،
احساسه.
آره امروز احساس خوشبختی بیشتری داشته باشید ولی فردا احساس رو با توجه به عواملی که اتفاق میفته اینقدر پررنگ نباشه، به این اشکال نداره.
بله.
ما اصلا یک ذهن مواجه متغیر
هستیم. درست. نه نه، منظورم اینه که کودکی مثلا همونطور که شما فرمودید خوشبختی من داشتن مثلا یک عروسک فلان بود، نوجوانی به یه شکل جوانی، و الان خوشبختی رو مثلا خود من از سلامتی، یعنی فکر می‌کنم اگه سلامت باشم از هر چیزی که دارم خوشحال باشم، در مورد اون چیزایی که قراره به دست بیارم هیجان زده باشم خیلی خوشبختم. منظورم اینه.
دقیقاً درست فهمید. و این سلامتی خب خودش با یک سری فاکتورهای ارتباط داره دیگه. مثلا به عنوان مثال آقای پناهی که اونجا نیست.
چرا در آدم فرمانی؟
اون برآورده هم ارتباط داره. خب شما اگر که برآورده بهتری بگیرید
به خدا آقای هر چی بگم شعار گونه میشه، ولی من دورانی رو سپری کردم که الان فکر میکنم در کنار همه نعمتهای خداوند نعمت سلامتی بزرگترینه.
البته.
حال دلت
البته.
خوب باشه، حتی اگر حالا مبلغ خیلی آنچنانی از این برنامه دریافت نکنی، ولی همین که در کنار دوستان و آشنایی با شما و صحبتهای شما یک دنیاست. اینو واقعا دوستان و همکارانم میدونن که من بدون شعار زدگی گفتم این مطلبو. آی دکتر، اگر شما این سه زل سه گوش ما رو بخواید تکمیل بکنید فقط با سه مورد به خوشبختی برسید چی میگید؟ نظر شخصی خودتون.
نکو احساس آرامش روانیه، بحث معنویت به اعتقاد من، و در کنارش احساس مفید بودنه. یعنی شما اگر که آرامش روانی داشته باشید،
پس آرامش های دکتر فرمودی
آرامش احساس مفید بودن و معنویت.
احساس مفید بودن و معنویت، شما سه ذیلتون اینه. چه عالی.
من خب براتون خب خیلی فربدایی دارم میگم این حرفا رو، خیلی هم دوشه روش بکنم دوزه دیگه هم بزنم برسه، ولی واقعیت این هست شما تو این زمین ها اگر که آدم موفقی باشید احساس روانی خوبی خواهید داشت.
درست.
و با وجدان آسوده به خود معروف شب سرتون روی بالین میگذارید، این باعث میشه که از درون هم حس خیلی خوبی داشته باشه.
آقای دکتر میگن وجدان راحت جشن دائمی تو زندگی. به خدا خواهش میکنم.
و دقیقا برعکس هم هست، یکی اصلا که وجدان ناراحت دارن عذاب وجدان دارن،
جهنم دائمی.
دقیقاً
گفت تو جهنم بده. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر، چقدر شما لطف کردید. ممنون که در جمع سبایی ها بودین، در این خانواده بزرگ و صمیمی ما. چقدر ما نکته و مطلب از شما یاد گرفتیم ان شاء الله.
حالا من دو سوال هم داشتم اگر بدیم برنامه آخری، که اینکه میگم به ترکیب تیم برنده نباید دست بزنه. برنامه خوب، برنامه خوبی بود، از دان دارن نظر نظرهای خیلی مثبتی میکنن. دلیل این که این برنامه خاص بشه باید چی باشه؟
خواهش میکنم، چون این برنامه قرار بود در سه ماه پاییز تقدیم دوستان بشه، برنامه ریزی شده بود، جدول برنامه در زمستان تغییر میکنه. ایشالله توفیقی باشه، برحال با برنامه های دیگه در خدمت دوستان باشیم. شما هستید آی دکتر در تمام برنامه، خیلی راحت شما جزء کسانی بودید که برحال میگم هم اهل رسانه هستید. نکات دوستان هی اشاره کن تموم کن آی دکتر. خداحافظ. 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 خیلی متشکرم دوستان. سه گوش و سه زل بهانه بود بوم زندگی خودت رو هر طوری که دوست داری نقاشی کنی. انشالله که با تفکر مثبت و توکل به خداوند بزرگ بوم زندگیت رو عالی نقاشی کنی. با همه سختی ها امشب در کنار خانواده روح زندگی رو برای خودتون نگه دارید و یک شب یلدای عالی داشته باشید. برید به سلامت. خدا نگهدار.
درود بر شما عزیزان و شنوندگان خوب رادیو سبا. ممنونیم که برنامه سه گوش رو هم همراهی کردین. دوستان عزیزم ساعت 15:45 دقیقه بریم و زندگی خصوصی مشاهی رو بشنویم.
کشور عزیزمان ایران در طول تاریخ همواره مهد پرورش بزرگان و نام‌آوران بسیاری بوده است. این بزرگواران در شهرهای مختلف ایران به دنیا آمدند و عمر پربرکتشان را در راه ترقی علم، هنر و فرهنگ این سرزمین سپری کردند.
زندگی خصوصی مشاهیر.
این برنامه شامل زندگی نامه یکی از مشاهیر کشورمان است که شنیدنش ممکن است برای همه مناسب باشد.
ابو علی سینا یا ابن سینا یکی از دانشمندان و نوابق ایرانی در زمانهای گذشته بوده است. او در یکم شهریور ماه سال 359 هجری شمسی مصادف با ماه صفر سال 370 هجری قمری و در قرن چهارم در حوالی بخارا به دنیا آمد. در آن زمان بخارا مرکز حکومت سامانیان بود. نام کامل او ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا می باشد. خانه آنها محل ملاقات دانشمندان مختلفی بود. ابن سینا تا 10 سالگی تمام قرآن و صرف و نحو را آموخت و پس از آن به یادگیری منطق و ریاضیات مشغول شد.
دو لطفاً به ترتیب وارد خانه پدر ابو علی سینا بشوید. ادیسون، گراهام بل، آقای رازی محترم، فارابی گرامی، دانشمندان عزیز، خواهش میکنم تشریف میارید دست به وسایل خانه نزنید. اون کیه رفته بالای درخت؟
نیوتن است.
نیوتن بیا پایین.
پدرش از صاحب منصبان در حکومت سامانی بود و وی را به مدرسه بخارا فرستاد تا در آنجا به خوبی تحصیل کند. وی حافظه و هوشی خارق العاده داشت، به طوری که در 14 سالگی از معلمان خود پیشی گرفت.
ابو علی سینا بگو ببینم 2 به علاوه 2 چند میشه؟
این چه سوالیست؟ سوال سختتر از من بپرس استاد.
سختتر میخوایی؟ 2 به علاوه 2 ضرب در 6 منهای 8 تقسیم بر 2 منهای 445 ضرب در 0 چند می شود؟
من گفتم سخت بپرس استاد. این جوجه سوال چیست که از من می پرسی؟ صفر می شه جوابش.
بچه تو این را جواب بده بعد بگو جوجه سوال.
گفتم که صفر می شود. سخت‌تر بپرس.
می خواهی بگوی که از من بیشتر می دانی؟
من نمی گویم، بقیه می گویم.
من سالها درس خواندم، دانشگاه رفتم، شهریه دادم، تلاش کردم، مدرک گرفتم. آن وقت تو یه نوجوان 14 ساله میخوایی بگوی از من بیشتر میدانی؟
دو به اطلاع معلمان عزیز در قرن چهارم میرسانم کلاس‌های آموزشی و البته تکمیلی برای ارتقای شغل خودتان به همراه بالا بردن اطلاعات عمومی و تخصصی خودتان از هفته بعد زیر نظر استاد ابو علی سینای نوجوان برگزار میگردد.
فامیلای شماست؟
نه استاد، خودم هستم.
ای جان، خب زودتر میگفتید. استاد من خواستم خودم حضوری شما رو ببینم. من هفته آینده بچم به دنیا میاد، میشود من هفته بعدش بیایم؟
زندگی خصوصی مشاهیر.
ابن سینا از همان آغاز کودکی استعداد و هوش سرشار و عجیبی برای آموختن علوم مختلف داشت. پدرش از کودکی برای تعلیم و تربیت او تلاش بسیاری میکرد. او علم فقه را نزد استاد اسماعیل زاهد آموخت. پس از آن پدرش او را برای فراگیری علم منطق و هندسه نزد استاد ناتلی فرستاد. ابن سینا در دوران کودکی و نوجوانی کتاب‌های مختلفی را خواند. او پس از 40 بار مطالعه علم متافیزیک ارسطو با عنوان کتاب مابعد الطبیعه نتوانست مفهوم آن را درک کند و ابهامات زیادی برایش به وجود آمد که به کمک کتاب فارابی توانست آن را بفهمد و به حقیقت آن پی ببرد.
مادر جان سینا قربونت برم، چقدر این کتاب رو میخونی؟ بیا برو غذا بخور.
نمیخوام، باید بفهمم این کتاب چیست.
قربونت برم، مثل بچه های مردم حداقل برو تو کوچه بازی کن، سر یکی بشکن، بیان بگن بچت فضولی کرده است.
مادر من به کتاب خواندن علاقه دارم، به بازی علاقه ندارم در کوچه.
جواب مادرت را میدهی؟ 100 بار به تو گفتم یک کتاب بذار زیر کمدت که کج نباشه. چرا تو توجه نمی کنی؟ بگیری کتاب و بذار.
مادر این کتاب را از کجا پیدا کرده ای؟
پیدا نکردم، چندین سال است زیر یخچال بوده.
مادر این کتاب با ارزش است.
میدانم با ارزش است عزیزم. آن زمان که با پدرت در دانشگاه آشنا شدم لای همین کتاب نامه های عاشقانه اش را میگذاشت. هیچ وقتم نخواندم، فکر میکردم قبض برقشونو گذاشته.
مادر تو باعث شدی من علم متافیزیک ارسطو را که نمیفهمیدم با این کتاب بفهمیم.
بچه میگم بذار زیر کمدت نشسته داری میخونیش؟ مگه بهت نگفتم وقتی کتاب میخونی لپتاپتو خاموش بکن؟
او به کمک این کتاب که نوشته فارابی بود توانست ابهامات خود را رفع کند و به طور کامل این کتاب را بفهمد. بوعلی در سنین جوانی توانست علم طب را بیاموزد. همچنین ابوعلی سینا با مطالعه پزشکان پیشین توانست در کوتاه‌ترین زمان علم طبابت را یاد بگیرد. او در جوانی پادشاه سامانی را از یک بیماری سخت نجات داد و به همین خاطر امیر به او اجازه داد که از کتابخانه باشکوهی که مخصوص شاهزادگان سامانی بود استفاده کند.
دو 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 طبیب ابوعلی سینای جوان لطفاً به اتاق عمل مراجعه بنمایند.
نام بیمار؟
امیر.
امیر چی؟
امیر سامانی دیگه، ایشان پادشاه هستن.
خب باشند، مشکلشان چیست؟
سنگ کلیه دارند، کبدشان چرب است، معدهشان کامل سوراخ است، از بس گوشت هم خورده اند نقرس گرفتند.
دفترچه بیمهش کجاست؟
طبیب سینا میگویم ایشان شاه هستند، پادشاه ها که دفترچه بیمه ندارند.
پس من داروهایش را روی تاجش بنویسم؟
طبیب سینا برگه اختراع شده، رون بنویس.
آها خب عمل شد.
همین؟
آری.
دو 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 عمل شاه سامانی با موفقیت توسط تیم طبیب اتاق عمل به اتمام رسید. از کارکنان شفاخانه تشکر و قدردانی میکنم و به همه اشان شاد باش میگویم.
طبیب چشمی عمل کردی؟
ابوعلی سینا هنگامی که به سن 18 سالگی رسید دیگر احتیاجی به فراگیری هیچ علمی نداشت، زیرا در همه علوم زمان خود استاد بود و تنها برای درک آموخته های خود تلاش میکرد.
مادر کجای عزیزم؟
مادر من پشت بام هستم.
آنجا چی کار میکنی؟
دارم در درک آموخته هایم تلاش میکنم.
بیا برو از همسایه 4 تا سیب زمینی، 3 تا پیاز، 2 تا گوجه، 3 تا خیار، 5 تا لیمو، 1 دیس برنج، 1 کاسه خورش، 0.5 کیلو گوشت گوسفندی بدون استخون با دنبه، 750 گرم.
مادر مگر میخواهم بروم بازار؟ این که دیگر اسمش قرض گرفتن نیست.
تو هنوز معنای قرض را درک نکردی، چطور میخوایی آموخته هایت را درک بکنی؟
مادر چه جمله گفتی؟
ساسا ماستم فراموش نکن.
ابوعلی سینا زمانی که 22 سال داشت پدر خود را از دست داد. او پس از مرگ پدرش با دشواری های زیادی روبرو شد و زندگی پرفراز و نشیبی را تجربه کرد. ابن سینا بیشتر عمر خود را در مسافرت های طولانی از شهری به شهر دیگر گذراند و حوادث زیادی همانند سرگردانی در کویر و گم شدن در بیابان را تجربه کرد. وی به دلیل آشفتگی و اوضاع سیاسی در ماوراءالنهر به ناچار بخارا را به مقصد گرگان ترک کرد.
گرگان یه نفر، گرگان یه نفر.
به گرگان میروی؟
بار داری؟
نه عزیزم، بارم کجا بود؟ فقط همین دو چمدان و سه تا ساک و دو تا کیسه و آن بخچه است.
اسباب کشی میخوایی بکنی؟ بچه سری بیا چمدانهای این جوان را بگذار در اتوبوس. بفرما برو بوفه.
بوفه دیگر کجاست؟
ته اتوبوس کنار موتور، فقط روی موتور جلوس نکن، داغه. گرگان گرگان،
مگر تکمیل نشد؟
نه عزیزم، سقف اتوبوس مانده است. ده نفر گرگان، گرگان ده نفر.
یکی از آرزوهای ابو علی سینا ملاقات با قابوس ابن وشگیر در جرجان بود. او زمانی که به جرجان رسید از دنیا رفته بود و همین مسئله چندین سال ابن سینا را گوشه‌گیر کرد.
عزیزم سینا، این قرصه مال کیه توی یخچال؟
پدر، مال من است. دچار افسردگی شدم.
از کی؟
از وقتی رفتم ملاقات قابوس. نبودش، گفتن مرده.
و میرفتی سر خاکش ملاقاتش میکردی؟
راست میگویی، چرا به فکر خودم نرسید؟
ما در مخابر قبرستون سر راتم از همسه 1 کیلو سیب زمینی، نیم کیلو عدس، 3 کیلو ماش، 2 کیلو.
مادر، من افسردگی دارم، بعد از همسایه قرض بگیرم؟
بفهم بچه، قرض کدومه؟ همسایه فروشگاه زنجیره‌ای زده، بیا برو ببین. پسرش هم گذاشته سر کار.
بس میروی فروشگاه خرید بکنی، یه لامپم برای دستشویی بگی، 2 سال از لامپ سوخته.
ابو علی سینا در سال 405 و 406 هجری قمری حازم ری شد. او چندین سال از عمر خود را در یک روستای دورافتاده زندگی کرد و یک مدت هم به سمت وزارت سلطان دست یافت و در دربار زندگی کرد، اما متهم به خیانت در وزارت شد و حبس در زندان حکومت را هم گذراند. سپس مخفیانه از زندان فرار کرد و به سمت اصفهان رفت.
بچه بیا بودو، این گوسفندا نره سمت دره، بیا.
اینجا دیگر کجاست؟
مرد حسابی، توی زمین زندگی میکنی؟
نه.
چا میکنی؟
نه، این تونل است.
تونل آدم؟ از کجا میای؟
من مدتی در حبس بودم، فرار کردم. اصفهان کدام سمت است؟
اشتباه کردی، اصفهان پشت سرت، اینجا لب مرز. زیادی کردی. با چی مگه کانال کردی؟
با قاشق.
عزیزم قاشق که نمیشه با چنگال بکن. همینو برگرد مستقیم، برو 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 1000 کیلومتر که رسیدی دور بزن، 500 کیلومتر برگرد. میگم چیزی لازم نداری؟ شیر، سرشیر، نون تازه.
دست شما درد نکنه.
بچه او بسته لبنیات که تخفیف خورده بیار، کارت میکشی یا نقد میدی.
ابو علی سینا در طی مدت زندگانی خود دچار سختی‌های بسیاری شد و امرار معاش او به واسطه مهارت در علوم مختلف به ویژه طبابت تأمین می‌شد. ابو علی سینا در طول زندگی خود کتاب‌های متعددی را نوشت و حتی به ساخت رصدخانه هم پرداخت. حکیم ابن سینا 450 کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته است که تعداد زیادی از آنها به مباحث پزشکی، حکمت و فلسفه مربوط می‌شود. از آنجا که در آن دوره عربی زبان رایج آثار علمی بود، ابن سینا و سایر دانشمندان ایرانی آن زمان هم اکثر کتاب‌های خود را به زبان عربی می‌نوشتند، اما بعدها برخی از این آثار به زبان‌های دیگر از جمله فارسی ترجمه شد. ابن سینا در دوره‌ای از زندگی خود به شهر اصفهان که سالها آرزوی دیدن آن را داشت سفر کرد. وی به مدت 15 سال با آرامش خاطر در این شهر زیبا زندگی کرد، اما این آرامش دائمی نبود و اصفهان مورد حمله فرزند سلطان محمود غزنوی، یعنی مسعود غزنوی، قرار گرفت و طی این حمله متاسفانه برخی از آثار مهم این دانشمند بزرگ از بین رفت. این اتفاق ضربه بسیار بزرگی به ابو علی سینا وارد کرد و از آنجا که بیماری قلنج هم او را مورد آزار قرار می‌داد، تصمیم گرفت به همدان برگردد و باقی عمر خود را در این شهر سپری کند. این حکیم بزرگ در روزهای پایانی عمر خود تمام مال و اموال خود را بخشید و غلامان خود را آزاد کرد. سپس 3 روز آخر عمر خود را در خانه ماند و مشغول خواندن قرآن شد. ابو علی سینا سرانجام در 2 تیر ماه سال 416 هجری شمسی و ماه رمضان قمری در سن 57 سالگی از دنیا رفت و در شهر همدان به خاک سپرده شد. روز اول شهریور در تقویم ما ایرانی ها که مصادف با سال روز تولد حکیم بزرگ ابو علی سیناست، به نام روز پزشک نامگذاری شده است. نام این دانشمند بزرگ روی اماکن مختلفی در جهان نهاده شده است.
زندگی خصوصی مشاهیر.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در سه سالن مجزا: سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی